این تعبیرات از باب این که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، از این بابت تعبیر میکنن که خوبم هست که آدم قدر، وگرنه آدم نباید به خاطر خودش خطور بکنه، بایستی که بگه این گوهر رو به قول ابن سینا و ربما قار من غیر اهلهی، اگه یک کسی اومد گفت کمک بکنه، گفت آقا نمیخواد شما کمک بکنی، من خودم میکنم. اگه ببینه که اون اهل نیست، میگه شما اصلا قابلیت نداری. یک کسی جوانی بود، ناخلف شده بود و مادرش نیاز داشت، اونم خیلی ثروتمند شده بود، به مادرش کمک نمیکرد، مادرش رو در سختی گذاشته بود. بعد به من گفتن آخه تو چجوری شما تصور میکنی که این چرا نمیکنه اینا؟ گفتم برای اینکه اون پول قابلیت نداره، اون پول قابلیت این کار رو نداره، وگرنه مال نقصان قابلیت اون پوله که معلومه از کجا در اومده. هر پولی رو که اصلا پول نیست، گاهی اوقات چیزهای دیگری به صورت زر در میاد. ای زر اگر، ای غم اگر زر شوی و همه شکر شوی، به صورت شکر در میاد. غم و غصه میان به صورت زر در میان. اون زر قابل نیست که به اون مادر بدی، اون سمه. یا گمان کردی که تو نان میخوری، زهر ما رو کاهش جان میخوری، اون زهر ما رو داری میدی به چیزت، اون مال تو نیست اصلا. اون مالی که از غیر در آوردی با هزار گفتش که یک کسی رفته بود خربوزه بخره، دید خربوزه ها رو گذاشتن اونجا، گفت اینا کیلو چنده؟ گفتش که این وریا کیلوی 150 تومنه، این وریا کیلو 50 تومنه. گفت اینا که این همه؟ گفت بله این همه، هم از خربوزه هر دو شیرینه. و گفت پس چطور یکیش اینقدر ارزونه، این یکی اینقدر گرونتر؟ گفت اینا مال خودمونه، زمینش مال خودمون بوده، آبش مال خودمون، این مال حرومه، اینو آبش از جای غصب کردیم، زمینش غصبی بوده، یعنی که اینو چی 50 تومن میدیم، ولی حالا بادم با انصافی بوده که مال حروم رو ارزونتر میداده. بعضیا مال حروم هم باز به همون قیمت گرون میخوان بفروشن. بعد گفتش که بعد سر شاور جلو گفت آقا یه نوعی نداری کیلو 25 تومن که مثلا حرومتر از این باشه، مال صغیر و این چیزا هم توش باشه، اضافه باشه؟ بله اون به نسبتی که انسان از صراط مستقیم دور بشه، ممکنه به یه سرازیری و یه سراشیبی آسانی، جاینت ایز میگن اروپایی، یعنی قول آسانی، قول آسایش، این انسان رو ره میزنه و میگه که آره این آسونتره، این که آسونتره بکن تا به سر بیفتی تایید شد. بنابراین اگر که ما از بالا شروع بکنیم بخشش رو، اون وقت همونیست که سعدی گفت که ندانمت. هر وقت این شعر سعدی رو من میخونم در او بیت دومش یاد همین مجلس میفتن که ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی. به هیچ کس اون شبیه نیست، ولم یکون لو کفوا احد، اون کسی نیست که مشابهی داشته باشه که بگین خب ما یه خود از این قرض میکنیم یه خود ما از اون قرض میکنیم، اون فقط یه نفره. ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی، جهان و هرچه در او هست صورتند و تو جانی. بعد میگه به پای خیشتن آیند داوطلب، یعنی این به پای خیشتن آیند عاشقان به کمندت، که هر کرا تو بگیری ز خیشتن برهانی. چه سعادتی است که انسان به پای خودش بیاد بگه که این بنزین گردن من، این یوغ طاعت رو و این بار رو بزنین رو دوش من. ابن سینا گفت که گاهی عارف قارم این غیر اهله، میگه که غیرتش اجازه نمیده که هر کسی بیاد مداخله بکنه در کار خیر، و میگه که نه من خودم انجام میدم. میرو باین از دست همدیگه، آنچنان که مثال خیلی خوبی میزنه، میگه جنگ حمالان برای کار بین. دو تا حمال دعواشون سر چی؟ میگه این بار بزن زمین من باید بردارم. چرا؟ برای اینکه حقوق داره، یه حقوق نامتناهی داره. این میگه که این بار بزن زمین، و این عاشق بار که نیست، عاشق آسایشن آدم ها، ولی این بار رو من میکشم به خاطر تو، به خاطر اینکه این بار ما رو آسوده میکنه. اگه این بار رو از دوشت انداختی، سبک باران ساحل ها میشی، اونجا کنار ساحل میگینی دراز میکشی، سوار کشتی نمیشی، به یارم نمیرسی. این که حافظ گفته که کشتی نشستگانیم، ای باد شرط برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. اینا اومدن رفتن تو کشتی نشستن، کشتی نشستن، حالا یه باد شرطه یعنی فیض الهی هم باید بیاد تا اینا رو ببره به یار آشنا. ولی اون کسانی که در ساحل نشستن اصلا نیومدن تو کشتی، نه این بدن تو کشتی. جهد ما این همه که بحث میکنن که آیا خداوند مقدر کرده یا جهد ما مؤثره یا اینکه نه توفیق الهی. نظامی میگه تا شوی از جمله عالم عزیز جهد تو میباید و توفیق نیست. جهد نظامی نفسی بود سرد، نمره نده به اون جهد، خود جهد کن، ولی جهد نظامی نفسی بود سرد، گرمی توفیق به چیزیش کرد. بنابراین اینا اومدن تو کشتی نشستن، این کشتی نشستن جهد ماست، یعنی ما اومدیم تو کشتی، حالا دیگه بادش دست ما نیست که باد شرطه بوزه یا نه، اون فیض الهیه، کشتی نشستگانیم. اما اونایی که رو ساحل دراز کشیدن، بار مسئولیت انسان رو از دوشش انداختن، اون بار سنگینی که سن کریستوفر به دوش گرفت، اسمش شد سن کریستوفر. کریستوفر از قدیسان مسیحیه که نام نداشت اصلا، میگن چون نام ما این حسن و حسین که نیست، نام ما رو بعدن باید بذارن، بعدن میذارن یه اسمی رو ما میذارن، یه اسمی بعدن رو ما میذارن. این پهلوان نامی نداشت تا اینکه گفت من باید خدمت چه کسی رو بکنم؟ اونی که از همه نیرومندتره، کسی که از همه بالاتره، من خدمت اونو بکنم. گفتن خب کیه؟ گفتن نمرود، فرعون زمان. بریم اونجا. اومد مدتی اونجا خدمت کرد، بعد دید فرعون صحبت شیطان که میشه، اینا بدنشون میلرزه و میگن گوش شیطان کر، تاچ بود بزنم به چوب و شیطان نشنوه فلان. گفتن شیطان؟ گفت شیطان که شما مگه از شیطان؟ گفتن بله شیطان کسی که خیلی قدرت داره. گفت بس ما بی خودی داریم خدمت شما رو میکنیم، بریم خدمت یک کسی رو بکنیم که زورش زیادتره. آمد شیطانم فورا پیدا شد. شیطان آدم زیاد طول نمیشه بخواد پیدا کنه، این بغل دستش واسده خودش هستن. شیطان پیداش کرد و گفتش که والا ما خیلی پهلوان هستیم، گفتیم این پهلوانی رو بالاخره باید در خدمت یه قدرتمندی کار بکنیم. شما رو شنیدم که از هم بگو بله منظورم زیاد. و همطور میرفتن یه جایی، ناگهان با شیطان که میرفت دید رسید به یه صلیب، صلیب حضرت عیسی، ناگهان رنگ از چهره شیطان پرید. گفت از این ور نریم. گفت چرا؟ گفت اگه از این میبرید، گفت این اون آدمی است که حساب ما رو این میرسه، اون نفس مسیحایی. گفت این، گفت پس ما بی خودی اومدیم خدمت شما میکنیم، ما بریم خدمت مسیح. مسیح کجاست؟ سالها میگرده تا مسیح رو پیدا کنه، چون مسیح به این سادگی نمیشه پیدا کرد. میگرده مسیح رو پیدا کنه، یه روزی در حین خدمت مسیح رو پیدا میکنه. انسان وقتی مسیح رو پیدا میکنه که داره یه خدمتی میکنه. یک روزی پلی خراب شده بود، رودخانه طغیان کرده بود و این چون خیلی پهلوان بود، یکی یکی کم دامن همت به کمر زده بود، مردم رو از این طرف میبرد به اون طرف. شخص رو خیلی نیرومند بود، با گاری بلند میکرد میبرد اون طرف، با بارش، با تختش، با شطرش، همه رو میذاشت دوشش برمیداشت میبرد اون طرف و بعد از اون طرف میبرد این طرف. ناگهان یه کودکی رد شد، گفتش که آقا ببخشین، میشه منم زورتون میرسه که منم ببرین اون طرف؟ گفت بچه جون مگه نمیبینی من اینجا پادشاه رو با تختش میبرم اون طرف اینا؟ گفت حالا اگه میشه ما رو هم ببر. اینو گذاشت رو دوشش، ناگهان احساس کرد مثل این که تمام عالم رو گذاشت رو دوشش. هر قدمی که برمیداشت بدنش میلرزید و پاش سست شده بود، ولی ادامه داد، ننداخت بار. همینطور رفت تا عرق میریخت و این بار مسیح رو، بار انسانیت رو، بار عشق و محبت رو که بار غم عشق او را گردون ندارد تحمل، اون بار رو کشید. اون کودک رو گذاشت اون طرف و به پشت افتاد. گفتن که بعد پرسید که کودک تو، پسر تو کی هستی اینا؟ گفت من مسیحم و اسم تو کریستوفره، بر این که مسیح رو حمل کردی، حالا اسمت معلوم شد. ما اسممون در حین عملمون معلوم میشه، که حالا مثلا میگن حسن حسینی، اسمی پدر مادر میذارن که معلوم نیست. کودک یک ساله را حاجی لقب به قول مولانا، بچه هنوز به دنیا آمده مثلا میگن حاج حسن، بچه چون در شب مثلا عید قربان بوده میگن حاج حسن، بهش میگن حاج حسن. این اسما رو اگه بذاریم کنار، یه اسمی هست که بعدن روی ما میذارن و اون این است که ما چه مقدار به خارج از وجودمون برکت و خیر میرسه. قیمت هر چیزی به مجموعه برکاتی است که به خارج از وجود خودش میرسه. هر چیزی که به درد میخوره، به درد بیرون ذات خودش میخوره. اصلا به این معنی میگن که مثلا قطار چیز خوبی، قطار به درد خودش که نمیخوره که، قطار به دردی میخوره که شما رو برداره اینجا ببره اون بر. این قلب به چه درد میخوره؟ برای خودش که زحمت نمیکشه که، این بایستی که شما نفس بکشی غذا به بدن، تمام سلولای بدنتون برسه. بنابراین این سخن تدریج ختم کنم که ادبیات ما پر از این دعوت، این سه تا دعوت که یکی ایمان به غیب، که ایمان بیارید به یک سرچشمه فیاض رحمت و برکت، سرچشمه نامتناهی. این که فهمیدی، این دیدار بهش میگن ویژن. هر کسی باید به یک دیداری، حالا به یه درجه در دلش، ایمان همون دیداره، ایمان حقیقی، این شادی ایجاد میکنه. به همجد مؤمن شاده، مؤمن قصدار نیست، چهرش گشاده است و نشان گشادگی چهره و نشان شادی این نیست که آدم مثلا فرض کنیم بگه من شادم، و یا اینکه شکر میگن آقا شما شکر میکنه، آره من روزی 100 دفعه خدا رو شکر میکنم، کرور کرور شکر. شکر این که این نیست. مولانا میگه از قران مرد و زن، از قران هر دو تا چیزی، چیزی سومی باید زایده بشه. از قران مرد و زن زاید بشر، از قران سنگ و آهن هم شرر، از قران باد با بارانها، با خاک و بارانها، سبزه ها و میوه ها ریحان ها، از قران سبزه ها با آدمی خرمی و خوشدلی و بیغمی، آدم میره دلش شاد میشه. از قران خرمی چی میشه؟ از قران خرمی با جان ما میفزاید خوبی و احسان ما. بنابراین نشان شادی و نشان شکر این است که آدم یه کاری باید بکنه. یه حکایتی در کمبریج بودیم، یه استاد کرسی ادبیات فارسی اونجا که رئیس اون بخش بود، یه حکایتی رو برای یه دانشجوی داشت نقل میکرد. ایشون مترجم آثار عطار هم هست، آثار حافظم، یعنی کلیات حافظم ترجمه کرده، و همینطور عشق میریخت و تعریف میکرد. گفت ببین پسر جان، به فارسی هم حرف میزد، که ببین این حکایت چقدر لطیفه. و همینطور که میگفت گریه میکرد، گفتش که رابعه رسید به یه جوانی، دید که سرشو بسته. گفت جوان سرتو بر چی بستی؟ گفت سری که درد میکنه، دستمال نمیبندن، درد میکنه، سرم درد میکنه، اینو بستم برای اینکه سرم درد میکنه. گفت اون موقعی که سر درد نمیکرد، هیچ نشانی داشتی از اینکه سرم درد نمیکنه؟ هیچ آثاری؟ اینکه حالا که سر درد میکنه معلومه که سر درد میکنه. اون موقعی که سر درد نمیکرد، اون موقعی که بچت سالم بود، اون موقعی که هیچ دردی نداشتی، اون موقعی که سالم و خوش و خرم بودی، چه علائمی وجود داشت؟ چه دستمالی به سرت میبستی؟ اون موقع است که آدم باید یه کاری بکنه، که من که شادم، من که حتما باید یه بلایی آدم سرش بیاد تا بعد متوجه بشه و متذکر بشه. میگن خداوند اگر یه عربی رو بخواد خوشحالش بکنه، سه روز شطرشو گم میکنه. عرب سه روز که شوش گم که، بعد از سه روز که پیدا میکنه دیگه دنیا رو بهش بدن، از این خوشحالتر دیگه نمیشه. حالا ما قبل از اینکه شوتمون گم بشه میتونیم همونقدر خوشحال بشیم، همونقدر میتونیم خوشحال بشیم. همین که ما چشم داریم، عالمو داریم نگاه میکنیم، حتی لذت بودن، نفس بودن خودش لذته، که من ادراک میکنم عالم رو، نشه هستم، وجود دارم. اون وقت اینا حتما وقتی که قبل از اینکه از آدم بگیرن، موقعی که نگرفتن باید نشان داشته باشه. اون نشانش چه؟ نشانش خدمت. نشانش اینه که من که پا دارم، دست دارم، چشم دارم، شادی دارم، فهم دارم، آگاهی دارم، بنابراین من نشونیش اینه، دستمالش اینه که من بستم. من اون موقع هم دستمال بسته بودم که خدمت میکردم، نگاه میکردم اینم چه کسی نیازمند خدمتی هست که من بهش بکنم. بنابراین من ختم میکنم با این شعر نظامی که میگه در نوبت بار عام دادن، باید همه شهر جام دادن. یه رحمت عام آدم باید داشته باشه، یه رحمت خاص آنچنان که خداوند داره، یه رحمت خاص داره که به بالمؤمنین رحیما، یه رحمت رحمانی داره که گفتن عامه و همه رو شامل میشه، حتی شیطان هم طمع بسته در اون رحمت، که میدونه که اگه مثلا یه تقاضایی بکنه در حین همون دعوا و کشمکش و اینا، بازم میگه که مهلتی به ما بده، میگن باشه اشکال نداره. اون رحمت عامه، رحمت عامه که در واقع یعنی امکان رشد هر موجودی رو خداوند فراهم کرده که اگر تو خواستی حتما بهت میدم. بنابراین اون رحمت عام رو آدم باید داشته باشه به همه. یه عشقی داره آدم به همه کائنات. میگن همه رو چجوری میشه دوست داشت؟ همه رو اینجوری میشه دوست داشت که همه بر عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. همه انسان‌ها یه رایحه‌ای، یک تجلی، یه نوری از او درشون هست. بالاخره از یه حیثی میشه اونها رو دوست داشت، از یه حیثی همه موجودات مقدسن، از اون حیثیت ارتباطشون با حق. شما رو ابولهب میتونید دست بی وضو بذارید در قرآن؟ در ابولهب نمیتونید، برای اینکه این اینجا متصله، متصله به کلام الهیه. اگر این عالم رو هم متصلش بکنید، تمام کائنات از حیث اون اتصال همشون بندگان خدا هستن و ما نمیتونیم با هر کسی تعرضی بکنیم. اگه لعنه بفرستیم، لعنه که خودش فرستاده میتونیم بفرستیم. اما در مرتبه خاص اون وقت انسان یک محبت خاصی ویژه‌ای نسبت هر کسی رو حقش رو ادا میکنه. در نوبت بار عام دادن باید همه شهر جام دادن، فیاضه ابر جود گشتن، یعنی ما واسطه در خیر بشیم، فیاضه ابر جود گشتن، ریحان همه وجود گشتن، باریدن بیدریق چون مل، مل غیر از شراب معنی ابرم هست، باریدن بیدریق چون مل، خندیدن بینقاب چون گل، هر جای چو آفتاب راندن، در راه به بدره زرفشاندن، پرسیدن هر که در جهان است کس فاقه روزگار چون رست، دادن همه را به رحمت عام، وامی و حلال کردن آن وام. این دستوری است که حالا مولانا و سعدی و حافظ و همه بزرگان ما بر این رواق زبرجد نوشتند به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. بنابراین غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد. انشاءالله که ما توفیق پیدا کنیم، این یک نعمتی است از جانب خداوند که ما توفیق پیدا کنیم که فیاضه ابر جود بشیم و از اون رحمت یک بخشش هم توزیع کننده اون رحمت باشیم. آنچنان که شبی خدمت دوستان گفتیم که پیغمبر اکرم در اون شب معراج که همه امکانات بخشش گفتن که هر چی میخواید درخواست کن، دیگه چیزی بالاتر از اون آفری به قول فرنگی ها هیچ پیشنهادی دیگه بهتر از این نمیشه، که هر چی دلت میخواد بخواه. از کی؟ از کسی که هر چی دلش میخواد داره و بی نهایته. گفتش که منو کلید گنج رحمت رو بدین به من، کلید گنج رحمت خواست باری. سرای فضل بود از بخل خالی، کلید گنج رحمت خواست حالی. بنابراین ما انشالله کلید گنج رحمت رو بگیریم و بگیم که ما هم گشاینده درها باشیم. چه غنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان، تو هم چه باد بهاری گره کشا می باش. و سلام.
همراهان سرای سخن در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند دکتر الهی قمشه‌ای در خصوص موضوع ایمان به خداوند و نیکوکاری نسبت به دیگران بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. سرزمین دلیران،
اسمم کامی روشنه، دختر اما نابغه، مزرعه داره بیتکوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بی رویه، کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برق جون، هوا خیلی گرمه امسال،
رو بذار رو حیف ده خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش.
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. پول روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. حرف آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش به، فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
پویش مردمی ایران همدل. مردم عزیز می توانند از طریق درگاه هایی که اعلام می شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند. شماره کارت 6037-99-82-7-07 و یا از طریق شماره گیری خود دستوری 14 مربع پویش مردمی ایران همده.
سلام بر ستاره‌های سوخته بر پهنه گشت،
سلام نیزه‌ها،
سلام بر فلنهای بی‌سر،
سلام قتلگاه،
سلام بر خورشید بر نیزه،
سلام کربلا،
سلام به مظلومیت بر خاک مانده،
سلام تبل جنگ، سلام چوب و سنگ، سلام تیغ و چنگ، با لیلا حسین،
سلام بر اربعین،
سلام اربعین، سلام بهترین جاده رو زمین،
بر لحظه های قلبی بساز
نجات جهان،
سلام بر لحظه های عاشقان،
مسیر ظهور امام زمان، مسیر ظهور امام زمان.
اربعین گذر 40 روز عاشقی است در کوی حسین.
زمزمه باد سبا با زینبا، با زینبا، یا زینب مولاتی، یا زینب.
رادیو اربعین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
افتدای عاشقی، امتداد کربلا، یا شریک دل حسین، ای نماد کربلا.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند، ماندند.
روایت رهایی. ماه صفر سال 61 هجری قمری به نهمین روز رسیده بود وقتی که کاروان اسرا نخستین منزلگاه‌های پس از دمشق را پشت سر گذاشتند. مقصد نهایی کاروان مدینه بود، شهر پیامبر، جایی که در شبانگاه آخر رجب سال 60 حرکت قافله حسینی از آن آغاز شده بود. اما پیش از عزیمت به مدینه، کاروان عزم کرب و بلا داشت.
این روایت
سوغات کاروان بزر اعتراض اهل کاروان در مسیر بازگشت فرصت زیادی داشتند تا اتفاقات مدت اقامت در شام را مرور کنند و خدا را برای حماسه‌ای که در دمشق آفریدند شاکر باشند. آنها به یاد می آورند که در لحظه ورودشان به قصر یزید چه پیروزمندانه و با غرور بر بساط شراب و قمار نشسته بود. یادشان مانده که یزید با تماشای سر بریده سید و شهدا چگونه بیباکانه و سرمستانه زبان به کفر گویی گشود و چنین سرود که
بنی هاشم بازی ملک و حکومت داشتند، وگرنه هرگز خبری از آسمان نیامده و قرآنی نازل نشده است. کاش پدرانم که در جنگ بدر کشته شدند زنده بودند و امروز را می دیدند. کاش آنها بودند و به من می گفتند ای یزید دست مریزاد. آری من سرانجام انتقام خون پدران خود را گرفتم.
روح استوار و ایمان راسخ اسیران کم کم بندهای ترس و هراس را از وجود حاضران مجلس گسست و وجدانهای خفته آنها را تکانی سخت داد. سوغات کاروانی که از کربلا می آمد بزر اعتراض بود، بزری که در کاخ یزید و در مقابل چشمان او هم جوانه زد. اهل کاروان به خاطر داشتند که نخست ابو برزه زبان به اعتراض و شماتت یزید گشود، او که از اصحاب رسول خدا صلوات الله علیه و آله بود، فریاد زد ای یزید وای بر تو، چوب بر لب و دندان حسین میزنی؟ من با چشم خود دیدم که پیامبر این لب و دندان را میبوسید. یزید از سخن او خشمگین شد و دستور داد تا ابو برزه را از مجلس بیرون بیاندازند. دومین اعتراض از سوی مردی شامی بود که اسیران را نمی شناخت و خارجی می پنداشت. لحظه بعد با اعتراض عقیله بنی هاشم سلام الله علیها فهمید که آنها عترت رسول خدا هستند. او نیز لب به اعتراض گشود و گفت لعنت خدا بر تو ای یزید، تو دختران پیامبر را به اسیری آورده ای؟ به خدا قسم من خیال می کردم که اینها اسیران کشور رومند. یزید خشمگین از این اعتراض دستور قتل مرد شامی را داد تا بزر اعتراض را در همان مجلس بخشکاند. اما این بار زینت اهل عبادت در حالی که قل و زنجیر بر دست و گردن داشت اقتدار او را به چالش کشید، وقتی که فرمود یزید اگر رسول خدا ما را در این حالت ببیند با تو چه خواهد گفت؟ یزید انتظار این سخن را نداشت و نمی دانست که این تازه شروع طوفان سجادی است. رو به آقای سجاده نشینان کرد و گفت
پدر تو آرزوی حکومت داشت و حق مرا که خلیفه مسلمانان هستم مراعات نکرد. او به جنگ من آمد اما خدا او را کشت. خدا را شکر می کنم که او را ذلیل و نابود کرد.
امام بی آن که در کلام و چهرش نشانی از ترس و عقب نشینی باشد بلا فاصله پاسخ داد پسر معاویه، قبل از این که تو به دنیا بیایی پدران من یا پیامبر بودند یا امیر،
مگر نشنیده ای که جد من علی ابن ابی طالب در جنگ بدر و احد پرچمدار اسلام بود، اما پدر و جد تو همان وقت